بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث به این مسئله رسید که ما رابطه فقهی سپردگزاران رو با بانک ها چطوری میتونیم تحلیل بکنیم. عرض شد که در بانک متعارف عقد قرض صورت میگیره و تمام اون ملاحظات مطرح برای سپردگزار و برای بانک هم در عقد قرض رعایت میشه، هم حفظ کرده سپردگزار مالش رو و هم به یک منفعت و ربحی که ربح ربوی است دست پیدا کرده، بانک هم به اون چیزی که مد نظر خودش هست دست پیدا میکنه، هم تصرف میکند در این وجوه، گفتیم جزء منابع مالکانه نظام بانکی است، و دو انتفاع هم میبرد، بهره خودش رو هم به عنوان یک مؤسسه انتفاعی اقتصادی از این منابع مالکانه داره. ما اگه بخواهیم این به لحاظ عقد قرض ورود بکنیم، خب مشکلات عدیده ای داره. اهم مشاکل مشکل رباست و گفتیم یکی از ستونهای اساسی بانکداری اسلامی حذف رباست. لذا آقایان برای حل مسئله ربا چطوری صورت میگیره؟ اینکه شما بیایید سپردگزار قرض بده به بانک و بانک مقابل این قرضی که گرفته یا ربح ربوی بدهد یا حتی جوایزی رو که ما گفتیم اگر با شرط ارتکازی باشه، این جوایز هم مشمول ادله ربا میشه، مگر اینکه بگید به نحو دایی داره میده نه به عنوان شرط ارتکازی، که اینو بعداً تفصیلا بحث میکنیم. خب این مشکلت ربا اینجا باید حل بشه، یعنی بدائل فقهیه‌ای که شما دارید مطرح می‌کنید باید بتونه هم ملاحظاتی که سپردگزاران دارن را تعمیم بکنه، هم ملاحظات نظام بانکی رو تعمیم بکنه و هم مشکلات ربا رو حل کنه. و الا اگر شما یه پیشنهادی بدید که مشکله ربا رو حل بکنه اما ملاحظات سپردگزاران حل نشود، اشکالش اینه که میگن این پیشنهاد بانکداری اسلامی شما نمیتونه رقابت بکنه با بانکداری متعارف، تجهیز منابع با اختلال مواجه میشه. این اشکال رو باید فکری براش کرد. دقت میکنید بتونه نظام بانکی اولا حیات داشته باشه، ثانیا بتونه رقابت بکنه. ای بسا، من عرض کردم ما اینو مکرر در هر جلسه تکرار میکنیم، ما فعلا میخواهیم حل مسائل فقهی بانک متعارف بکنیم. ای بسا خروجی این بشود، ای بسا بعضی ادعا کردن که این ساختار بانکداری متعارف به گونه ایست که امکان تصحیح فقهی ندارد. شما بانکی که خلق پول بکند از هیچ، بانکی که فلان بکند، بانکی که بهمان بکند، این کجاش با فقه میتونه تطبیق بشه؟ حالا ما فعلا بحث گام اول رو میبریم جلو، اگر به این جنبندی رسیدیم که قابلیت اصلاح فقهی نداره، علل قاعده شما باید برای این نهاد اجتماعی یه تأسیسی داشته باشید. از جما که تا ضرورت بانک صحبت کردیم، نمیشه بانک رو از زندگی مردم حذف کرد. حالا شما به هر حال باید یه پیشنهادی بدید. ما در حقیقت پس رابطه اول در بانک متعارف میگه که قرض هست و تعریف قرض رو من سه محور قرار دادم، سه محور رو عرض میکنم. اجمالا هم خدمت دوستان عرض بکنیم، ما بعضی از بحثا رو اینجا احاله میدیم به فقهای سنتی، تفصیلش رو اونجا ببینید، به خاطر اینکه خود مسائل نظام بانکی اونقدر گسترده هست که اگر بخواهیم ما هر جای پرانتز باز کنیم یه 10-20 جلسه بحث فقهیشو به جمع‌بندی برسونیم، لذا ارجاع میدیم به رأی مشهور یا به رأی فقیه حاکم، چون در مبنا در واجبات نظامیه رأی فقیه حاکمه، رأی فقیه حاکم بر همین اساس هم تحریر امام رو ما مبنا قرار دادیم و در جاهایی که رهبری نظر دارن و فتوا دارن اون رو هم خدمت شما عرض میکنیم، چون در واجبات نظامیه تکرار میکنم این رو، در واجبات نظامیه ملاک رأی فقیه حاکمه. سه، عرض بکنم که مبنا در حقیقت قرض وجود داره، سه تعریف بر این مبانی برای قرض ایجاد شده. تعریف مشهور که تعریف شیخه، التملیک و به زمان هست. ما دو جور تملیک داریم دوستان، یک تملیک مجانی، یک تملیک زمانی، از زمان به زمان. تملیک مجانی رو میگیم هبه، تملیک به زمان رو میگیم بفرمایید قرض. التملیک به زمان، این میشود حقیقت قرض، التملیک به زمان. لذا حواستون باشه اگر این مبنا رو ما پذیرفتیم، آقایان پیشنهاد میکردن بعضن، در جلسه قبل بحث کردیم که شما به خاطر اینکه گرفتار قرض ربوی نشیم، قرض ربوی اشکال دارد، بیایم یه کار بکنیم، بگیم سپرده گذاران ودیعه گذاری کنند، سپرده شون رو ودیعه بگذارن پیش بانک. خب اشکال کردیم آقا جان، ودعی که در تصرف در ودیعه نمیتونه بکنه. ودیعه چیه؟ استنابتون ودیعه، الودیعه هیه استنابتون فلحفظ. شما حفظ بکنید مال، عرض بکنم ودیعه رو، نمیتونید تصرف بکنید، خوب عنایت کنید. آقایان، آقایان که میگم اعلام فرمودن، فرمودن این آقای سپرده گذار به بانک اذن در تصرف میدهد، میگه من اذن میدم شما در ودیعه تصرف بکنید. اذن مالکانه است، اذن مالکی. خب اذن در تصرف میدید مجانیه یا به زمانه؟ خوب عنایت کنید، اذن در تصرفات مالکانه ناقلانه مجانی هست؟ قطعا هیچ سپرده گذاری اذن مجانی نمیدن. چطوری به بانک اذن در تصرف بده مجانی؟ قطعا این کار رو نمیکنه، یعنی هیچ عاقلی این کار رو تو نظام بانکی نمیکنه. پس اذن در تصرفات مالکانه به زمان است. اسمشو میخواید بگذارید ودیعه؟ ما با اسم که دعوا نداریم که. ربا رو میخوردن میگفتن لبا، لبا اون چه چیزی که روی شیر، عرض بکنم ظاهرا اولیه شیر، بله آبه، میگفتن این ربا نیست لبا. ودیعه ما اسم رو که کار نداریم. آقا جان شما اگر تصرفات مالکانه را اجازه بدهید، این یعنی ماهیتش اینه که تملیکش کردی فی الواقع، چون تصرفات مالکانه فرع بر تملک است. لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک. تصرفات مالکانه را اذن دادید یعنی اذن در تملک دادید. خب اگر اذن در تملک کردید، به زمان هم اذن دادید، گفتیم اذن مجانی هم که کسی نمیده، کدام سپرده گذاره که به بانک بگه من اذن تصرفات مالکانه بهت میدم مجانن؟ مجانن یعنی این هبه میکنه ماهیت واقعیه رو. خب آقایون خوب عنایت کنید این رو، یک عویسه اینجا درست میشه. آقایونی که پیشنهاد ودیعه میدن، اگر ما حقیقت عقد قرض را التملیک و به زمان گرفتیم، که همین تعریف هم درست و قابل قبوله، تعریف مشهور همینه، ودیعه ای که اذن در تصرف مالکانه میدهید به زمان، یعنی تملیک به زمان، یعنی این عقد ودیعه نیست، فی الواقع قرض است، اسمش رو گذاشتید ودیعه. خب چه میکنید؟ سوری سازی و عقود در نظام بانکی از همین جاها ورود میشه دیگه. شما میگه اسم رو نیار، اسم رو بذاریم ودیعه، ولی حقیقت اینه. لذا عرض کردم خدا رحمت کنه مرحوم آقای هلی رو، در این کتاب بحوث فقهیه جلد 1 صفحه 102، بعد شهید صدر ناظر به بحثای مرحوم آقای هلی بحثا رو جلو برده. ایشون میفه خوب عنایت کنید عبارت رو براتون بخونم. ایشون میگه وقتی که ثبوتن ما نمیتونیم تصوری غیر از این رابطه، رابطه سپرده‌گذار و بانک، نمیتونیم تصوری غیر از تصور قرضی داشته باشیم، شما دیگه هر کاری بخواهید بکنید، بازی توزیع اثبات و الفاظ و قراردادها بیارید، واقع اینه. و اگر واقع این شد، دقت کنید، اگر واقع این شد، سوری سازی اینه، واقع این شد، انقلاب العقود به وجود می آید. اجازه بدید من یه توضیح بدم بعد عبارت مرحوم هلی رو بخونم. ببینید دوستان، اینا ما تو پیشنهاد آخر میاریم. این اشکالی که الان میگیم تو عقود نه در غیر معین هم وارده، در غیر معین هم وارده. به خاطر این دقت کنید بگم چطوری وارده، بعد اون اشکال شما رو جواب میدیم. ماده دهی، آقایان حقوقدان میگن با ماده ده کار حل کنیم، آزادی قرار داد. ببینید دوستان، العقود تابعتون للقصود، این یک قاعده فقهیه است. شما قصد میکنید هبه را، هبه واقع میشود. قصد میکنید آریه را، آریه واقع میشود. قصد میکنید بیع را، بیع واقع میشود. العقود تابعتون للقصود. ایشون قصد کرده است ودیعه را و اذن در تصرف داده است، حالا تصرفش هم گفتیم مع الزمان باشه، العقود تابعتون للقصود، ایشون قصد ودیعه کرده، شما چطور میگید این همان قرض است؟ خوب عنایت کنید، اختلاف العقود تابعتون لاختلاف القصود. عوامانش هم این میشه، میگن چه فرقی بین نکاح و سفاهه؟ ما با واقعی که مستشکل اینطوری میگه، با واقعی که کاری نداریم، این عقد است اون عقد نیست، ما تابع عقودیم. این حرف به یک معنا درست است، به یک معنا درست نیست. ما این العقود تابعتون للقصود رو تفصیلا تو بحثای گذشتمون بحث کردیم. آقایان این رو بحث میکنن که العقود تابعتون للقصود الجدیه یا العقود تابعتون للقصود الاستعمالیه. معمولا میگن ما در عقود تابع قصود استعمالی هستیم، با قصد جدی چی کار داریم؟ البته با اصالت و تطابق حلش میکنیم، اصالت و تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدیه. ولی بحث امروز من ناظر به این نیست. خوب عنایت کنید، نکته دقیقی رو مرحوم آقای هلی مطرح میکنه که اون اشکال آقایان و حقوقدانها رو ماده ده آزادی قراردادها هم با این اشکال مواجهه، اون نمیتونه راه حل باشه. ایشون میفرماید ما یک جاهایی ثبوتن تعدد پذیر است. خوب توجه کنید، اثباتن اگر هر جور اراده شد، چون تعدد ثبوتی دارد، ما تابع اراده استعمالی و اثباتی هستیم. یعنی چه؟ ما تملیک دو جور داریم، ثبوتن رو داریم بحث میکنیم. یک، تملیک مجانی. دو، تملیک مع الزمان. واقعش، ارضیت الواقع و ثبوت، اینه که ما دو مدل تملیک داریم. حالا اینجا میگیم العقود تابعتون للقصود. جنابالی اگر گفتید وهب تو، اون تملیک مجانی اتفاق میفته. اگر گفتید بعت تو، تملیک مع الزمان اتفاق میفته. دقت کردید؟ اگر اقرض تو گفتید تملیک مع الزمانه، اگر گفتید بعت تو، تملیک مع العوضه. سه مدل تملیک داریم، ثبوتن و اینا با هم فرق میکنه. اینجا درست میگید، آقا اراده بیع کرده، آقا اراده هبه کرده، العقود تابعتون للقصود، هیچ اشکالی هم نداره. اما ایشون میفرماید اگر یک جایی استحاله ثبوتی داشته باشه، یعنی تصوراً در عالم ثبوت یه فرض بیشتر نباشد، دیگه تفنن و بازی در حوزه اثباتی میشه حیل، این میشه سوری سازی، این اختلاف العقود تابعه للقصود دیگه درست میکنه و از قضا ما نحن فیه از این نوع دومه. لذا میگیم ماده ده و کار حقوقدان هم مسئله رو درسته میکنه، چون ثبوتن تکثر پذیر نیست. ثبوتن اگر تملیک کردید به زمان، این میشود عقد قرض، این ماهیت قرضه. تملیک به زمان ها، تملیک بله و از بی بود، تملیک مجانی بفرمایید هوه بود، تملیک به زمان حقیقت عقد قرض است. عقد قرض رو مشهور اینطوری معنا کرده و هیه ات و هوه ات تملیک به زمان. خب اگر هر جا تملیک به زمان اتفاق افتاد، ثبوتن فرضی غیر از قرض نمیشه کرد، حالا دیگه با تفنن در عبارت ما چی کار داریم؟ هر کاری شما بخواید بکنید در ظاهر که بخواهیم دیگه ماده دهه، ماده ده به هر حال یه ثبوتی رو میخواد واقعش بکنه، با اون عقد نامعین میخواد چیکار کنی؟ همون کاری رو میخواد بکنی که آقایون با ودیعه میخوام بکنن. دقت کردید؟ لذا یک بحث فنی مطرح میشه به عنوان یک چالش در نظام بانکی که عرض کردم مرحوم علامه رحمت الله علیه در تذکره بحث داره، میگه انقلب القراض و قرضن، انقلاب عقود. آقایون خوب فهم نکردن، به علامه اشکال کردن. علامه میگه قراض مضاربه رو میگن و فی لغت الحجازه القراض مضاربه. یعنی خوب دقت کنید آقا، این بحث فنیه، ما بسا جا داره روش یک جلسه کامل ماندگار بشیم، چون من در دانشگاه یه دوره 5 رساله یه دکتری رو روی همین چالش های نظام بانکی متصدی شدیم تو مجموعه. یکی از اهم اشکالات بحث سوری سازی و عقوده. این آقایان مراجع دامت زلالهم نگرانن و همیشه تذکر میدن، یکی از اشکالات اینه که آقا جان شما میخواید عویسه و مشکلت و ربا رو حل کنید یا روی کاغذ سوری کاری میخواید بکنید؟ این اگه میخواید حل بشه جاش اینجاست. علامه چی گفته؟ خوب توجه کنید. میگه عقد القراض با عقد القرض فرقش چیه؟ خوب دقت کنید، این حرف شیخ حسین رحمت الله علیه، حرف ایشون نیست، حرف مرحوم علامه است در تذکره. میگه فرق قراض و قرض چیه؟ خارج از حوزه اثبات و انشاء ها، ما حقیقت معاملیشون رو تحلیل کنیم. در قراض مضاربه، پول از منه، کار از شماست و ربح بینهما، شریک در زیان خسارت و شریک در ربح میشیم. این حقیقت مضاربه است. حقیقت قرض چیه؟ پول از منه، تملیک میکنیم به شما، شما میرید کار میکنه، ربح مال خودتونه، خسارت هم مال خودتونه. وقتی تملیک کردم دیگه من کاری ندارم، تضمین میکنم در قرض اصل سرمایم رو و تملیک میکنم به شما. التملیکو، خوب دقت کنید، التملیکو به زمان، این حقیقت قرض است. شما نسبت به اصل سرمایه ضامنید. ضامنید یعنی چه؟ یعنی میخواید تعدی داشته باشید، میخواید تعدی نداشته باشید، هر اتفاقی ضامنید، قرض رو باید برداری برید، به من ربطی نداره قصور کردید یا قصور نکردید. ولی در قراض چی؟ شما یدتون ید امانیه، من تملیک نکردم به شما در مضاربه، در اختیار شما گذاشتم. خوب توجه کنید، تو منابع مالکانه بانک هم این اتفاق میفته. منابع وکالتی، در منابع وکالتی بانک رو مالک نکردیم، یدش وکیله، ولی در منابع مالکانه بانک مالکه، یعنی اختلاف قراض و قرض اینجا خودش رو تو منابع بانکی نشون میده. دو مدل منابع نظام بانکی، منابع مالکانه رو مالک کردیم، منابع وکالتی رو مثل مضاربه هست، یدش ید امینه. علامه میگه اگر کسی اومد، رحمت الله علیه، میگه اگر کسی اومد در عقد قراض یه شروطی رو گذاشت، در مضاربه شروطی رو گذاشت، با شرط خواست اهداف عقد قرض رو در قراض تحمیل کنه، تأمین کنه، و در قرض چه کار میکردیم؟ این که مرحوم شهید صدر میگه ما ببینیم سپرده‌گذار و بانک هدفشون اولا چیه تا بعد ببینیم هدفشون چجوری تأمین میشه. میگه آقا جان شما در عقد قرض هدفتون چی بوده؟ میگید یک، اصل سرمایه من حفظ بشود. میگیم خب همینو میریم تو مضاربه حلش میکنیم، با شرط حلش میکنیم. میگیم مضاربه شرط میکنیم در یک عقد دیگری حتی که لازم باشد، شرط میکنیم اگر اموال من از بین رفت شما یا عامل ضامن باشید. آیا اشکال داره با شرط؟ آیون میگن نه، چه اشکالی داره؟ این یک. نه، رب هم میخوایم حلش کنیم. دو، شما در قرض میگفتید که آقا ربح مال من در قرض ربوی که دادید، خسارت هم به من ربطی نداره، مضاربه هم بیایم با شرط همین کار رو بکنیم، بگیم در ضمن عقد مضاربه شرط میکنیم که اگر خسارتی ایجاد شد آقای عامل این خسارت را بپذیرد و به بانک به عنوان صاحب سرمایه با این خسارت تحمیل نشود، و ربح بینهما و 30% هم یک چیزی تدبیر که سود بدهد. حالا بیچاره میخواد تأمینم کرد یا نه. بعد میگه آقا جان این چه مضاربه ای شد؟ میگن ما مضاربه رو با شروط این قواعد رو روش و این الزامات رو روش تحمیل کردیم. خب آقا جان خوب توجه کنید، یه حقیقتی رو که شما در خسارت شریک نباشید، در ربح شریک باشید و تضمین نسبت به اصل سرمایه باشد، این حقیقت رو میدیم به فقه، میگه این حقیقت حقیقت قرض است. حالا متعامله این آمدن گفتن غارز تو که ما مضاربه میکنیم، ما با شرط این کار. اگه کسی بگه ما مضاربه میکنیم، مرحوم علامه میگه انقلب القراز و قرزن. اونجا یه عده به علامه اشکال کردن، آقای علامه العقود تابعتون للقصود، العقود تابعتون للقصود، اینا متعامله این قصد مضاربه دارن، چرا شما میگید انقلب القراز و قرزن؟ پاسخ اینه، ما اتفاقا ما هم قاعده رو قبول داریم، اما تو داری کلاه میگذاری سر اراده ابرازی. این حقیقت حقیقت قرضی هست که دارید اقدام میکنید، این ماهیت ماهیت قرضیه. به بیان عاشق حسین حلی رحمت الله علیه، ثبوتن رابطه سپرده گذار و بانک یعنی قرض. حالا شما اثباتن میخواید بگید ماده دهه، میخواید بگید ودیعه، هر چی میخواید بگید بگید، ثبوتن ایشون خیلی حرفش مهمه، میفرماید ثبوتن ما امکان ندارد عقد دیگری رو تصور بکنیم برای این رابطه، ذیل هیچ عقد دیگری نمیتونیم این رابطه رو ما توضیح بدیم و توجیه بکنیم. خب حرف عرض کردیم فوق العاده مهمی است. لذا اگر ودیعه رو دوستان پیشنهاد میدن، پیشنهادشون رو پس بگیرن، بگیم من سپرده گذار سپرده رو پیش بانک ودیعه میگذارم، دو، اذن در تصرف بهش میدم، سه، زمان رو هم بهش تحمیل میکنم، حالا یه شرط میکنیم، حالا یه کاری میکنیم، این میشود قرض. قرض که دیگه یک چیز فلسفی و نمیدونم ریاضی و اینا، که این همین حقیقت قرضه. و اگر ثبوتن حقیقت واحدی بود، امکان تعدد نداشت، تفنن اثباتی درد رو دوا نمی کند، می شود سوری سازی. اشکال سوری سازی اینجاست، این دقیقه، این حرف مهمه، با عنایت گوش کنید. اینجا می شود سوری سازی که شما حقیقت غیر قابل تغییر با تفنن عبارتی رو بخواهید سوری درستش بکنید و مسئله رو حل بکنید. حالا این رو ما روش باید ماندگار بشیم. این یکی از عرض کردم پایه های بحث طراحی نظام بانکداری اسلامی است. چون الان آوردم من یکی دوتا از قراردادها رو هم آوردم، همین عقود وامهایی رو که بانک در قالب مضاربه، در قالب جعاله، در قالب‌های مختلف به البته تسهیلات گیرندگان، ما هنوز به لحاظ فقهی بخش تخصیص منابع رو ورود نکردیم، انشالله اونجا ورود کردیم اونجا بحث میکنیم، فعلا تو بحث تجهیز میبینیم. بفرمایید.
اما در سپرده
های اونو نرسیدیم، ما فعلا رو قرض رو داریم، بله قرض رو بس اونو داریم بس میکنیم. پس این که شما بخواهید با ودیعه مسئله رو حل بکنید، دقت میکنید، اختلاف جایی میتونید حل کنید که تکسر ثبوتی باشد و اختلاف در مرحله انعقاد و عقود مسئله رو حل بکنه. اگر این تقدد نباشه ما نمیتونیم مسئله رو حل کنیم. این اجمال عرض ما در این بحث، انشالله تفصیلش رو عرض کردم یه وقتی که آمدیم جلو، و لذا بحث سود و هدیه و اینجور چیزها رو هم حل میکنه. یه بزرگواری از مراجع یه بحثی رو مطرح کرده، من طرح میکنم تحلیلش میمونه برای جلسه بعد. میگه خب ما اگر آمدیم بحث ودیعه رو مطرح کردیم، یه اشکال دیگه هم مطرح میشه. خوب توجه کنید، این اشکال رو طرحش کنیم به بررسیش نمیرسیم. اشکال اینه که در ودیعه شرط است که عین حفظ بشود، در ودیعه، ولی در قرض نه. ما یک کیلو گندم به شما قرض میدیم، از تملیک به زمان شما میبرید استفاده مالکانه میکنید، هر کاری میخواید، به زمانی به ذمه شما یک کیلو گندم اومده، سال دیگه که تاریخ برگردوندنه برمیگردونید. ولی در ودیعه این اشکال خوب عنایت کنید، در ودیعه استنابتون فلحفظ، اصل مال باید حفظ بشود، با فرض این که شما هم اذن در تصرف بدهید، به بانک اذن در تصرف میدهید، حفظ اصل مال نمی شود. 1,000,000 تومان به شما ودیعه میگذارم پیش شما، شما قانونش اینه، قاعدش اینه، بذاری تو گاف صندوق در قف کنی تا من هر وقت خواستم بهم بدی. اگه گفتم اذن در تصرف به شما میدم، اذن در تصرف در این مورد، یه وقت کتاب به شما ودیعه میدادم، بله اذن در تصرف داشت، میرفتی کتاب رو میخوندی، مکاسب و شرکت میکردی، بعد حالا بعدم به من میدادی. یعنی تصرف این را، اصل را از بین نمیبره، ولی پول یه خاصیتی داره که اذن در تصرف دادن با حفظ اصل سازگاری نداره. در ودیعه عرض کردم اصل باید حفظ بشه. چطور میشه ما یه پولی رو به بانک ودیعه بدیم، اذن در تصرف هم بهش بدیم؟ خب اگر اذن در تصرف دادیم که خب این از بین رفت، که پول تصرف کنه که از بین میره. پس این هم اشکال دوم، این هم اشکال دوم. برخی از آقایان مراجع پیشنهاد دادن، گفتن که ما در مال، در پول ورقه اسکناس از بین میره، جا به جا میشه. عبارتشون اینه: مع ایداء المالیه، ودیعه بگذاریم اصل مالیت را، و بانک اصل مالیت رو ودیعه حفظ کرده، اسکناس از بین میره. اسکناسی که شما، بله اسکناسی که شما دادید به بانک، اسکناس رو داد به آقا، ولی اصل مالیت پول را، این 1,000,000 تومان را بانک مع ایداء المالیه، مالیه رو ایداء میکنیم و ایشون استنابتون فلحفظ نسبت به اصل پول داره. عرض ما اجالتن اینه که این فرمایش قابل قبول نیست. نه نه نه، این فرمایش قابل قبول نیست، محظوراتی و مشکلاتی داره. ما فعلا بیان پیشنهاد کردیم، تحلیل این بحث میمونه برای جلسه بعد که مع ایداء المالیه اولا درست است به لحاظ فقهی یا نه، ثانیا در نظام بانکی تحقق پذیر است یا قابلیت تحقق ندارد. البته ایداء المالیه رو روی وقف پول کمک میکنه ما اگر ایداء مالیت رو بپذیریم، ولی اینجا نظام بانکی رو میکنه ما اگر ایداء مالیت رو بپذیریم ولی اینجا نظام بانکی رو